بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين. قال سيد الكونين: حسين مني وأنا من حسين. در آستانه ماه محرم الحرام، آغاز سال قمری 1442 هستیم. بحث و برنامه‌ای که در خدمت عزیزان هستیم به عنوان در مدرسه عاشورا سلسله مباحثی است که انشاءالله طی ماه محرم و صفر به صورت مجازی برای تمام علاقمندان، زائران بیت الله الحرام و خادمینشون، روحانیون و مدیران پخش میشه. این ویژه برنامه است که در این ویژه برنامه یادمان و یادکردی از خادمین ضیوف‌الرحمن که در این دو سه ماه گذشته به دیار باقی شتافتن هم چند جمله را عرض خواهیم کرد. اساساً در رابطه با محرم و عاشورا ما یه سری بایدها داریم، یه سری آسیبها داریم و یه سری فلسفه و اساس قیام محسن علیه السلام. با توجه به اینکه بینندگان عزیز و شنوندگان محترم معمول این مباحث را در سالهای گذشته یا شنیدند یا برای دیگران بیان کردند، در مثل چنین جلسه‌ای برای چنین مخاطبینی باید فهرستوار بعضی از مسائل رو بیان کرد، چون خودشون برای یاداوریشون هست و الا خودشون به این مسائل واقف هستن. میشد از بایدهای عزاداری به این نکات اشاره کرد که اولین باید عزاداری اینه که انسان در عزاداری معرفت افزایی پیدا بکنه، امام شناسی پیدا بکنه، خصوصیات و خصلت‌های امام رو درک بکنه. این خیلی مسئله مهمیه، امام شناسی، معرفت شناسی. اگر کسی امام حسین علیه السلام رو بخواد در عاشورا بشناسه یه دیدگاهی پیدا میکنه، ولی اگر امام حسین علیه السلام رو از عرفه بشناسه، در عرفه چه کرده امام حسین علیه السلام؟ در اون ارتباط فرزند فاطمه عطر در عرفات با خدای بزرگ چه مطالبی، چه نکاتی، چه دقایقی، چه ظرافی. پیشنهاد میکنم به شما عزیزان قبل از عاشورا و این ایامی که هست یه بار این دعای عرفه امام حسین علیه السلام را با چشم خریداری، با ملاحظه و دقت مطالعه کنید. حالا ما دعا که میخونیم برای ثوابش میخونیم، توجه معنا و محتوا نداریم، ولی مطالعه بکنیم، میخوایم بفهمیم. خیلی فرق بین این که انسان دعایی بخونه، مثلا حمد و سوره نماز رو ما میخوایم نماز اونو بخونیم، توجه محتوا و معناش خیلی از اوقات نداریم که ایاک نعبد و ایاک نستعین. تنها تو رو عبادت میکنم، تنها از تو یاری میخوام، هیچ کسی دیگه قبول ندارم. ما اینطوری که نماز نمیخونیم که، ما میخوایم نماز بخونیم، انجام وظیفه‌مون رو کرده باشیم، ولی بفهمیم خیلی مهمه. این دعای عرفه رو اگر یک بار به قصد فهمیدن انسان مطالعه بکنه، نه به قصد ثواب قرائت بکنه، یه چیزای دیگه میفهمه ازش، یه امام حسین دیگه میشناسه و یه محتوای عالی پیدا میکنه. پس بنابراین یکی از بایدهای عاشورا اینه که معرفت افزایی انسان پیدا بکنه و امام حسین را آنگونه که هست بشناسه. دوم، توجه به روح پرسشگر جوانان داشته باشه. جوانان سوال دارن. بسیاری از سوالهایی که توی ذهن جوانها هست پدر و مادرها میتونن پاسخ بدن. پدر مؤمن، مادر مؤمنه و برادر گرامی، شما به پرسش های جوانان پاسخ بدید. یکی از آقایون نقل میکرد، مال یه خانواده متدینی هم بود، میگو بچه های من فکر میکردن این که فرزن روز تاسوعا را به عنوان حضرت عباس یاد میکنن، روز هشتم را به عنوان علی اکبر و همینطور روزهای قبلش به یاد شهدای دیه کربلا، فکر کردن که اینا توی این روزا شهید شدن، یعنی توی این دهه هر روز یکی از این بزرگان شهید شدن. نمیدونستن که تمام این قضایای عاشورا یه نیم روزی اتفاق افتاده در عاشورا و در کربلا. به جوانان و سوالاشون توجه بشه، نگاه برون رفت از مشکلات امروز جامعه. اینا میشه ما عاشورا و محرم را زمینه برای برون رفت از این مسائل قرار بدیم. معضلات اجتماعی که از مسائلی که است باید توجه به این نکات داشته باشد. اینها به نظر میرسه اون کارکردها و عملکردهایی است که میشه برای این ایام داشت. یه سری آسیب ها داره محرم و برنامه های عزاداری که اینها آسیبیه که به دست ما ایجاد شده، ولی اون در ذات خودش کار بی اشکال و بی عیب و بی ایرادی هست. یکیش فاصله گرفتن از اهداف قیام امام حسین علیه السلام. ما اهداف قیام رو ازش فاصله میگیریم، برای خودمون یه سری چیزایی درست میکنیم، فکر میکنیم اینا عزاداریه، یا ظاهرسازی عزاداری به جای سازنده بودن عزاداری. ظاهرسازی میکنه، حالا لباس مشکی به پوش، سینه بزن، نمیدونم زنجیر بزن، ولی با محتوا ارتباط برقرار نکن. این آسیبه. این مثل کسیه که به جای اینکه غذا بخوره آدامس میجبه. آدامس که جای غذا رو نمیگیره که. غذا باید انسان بخوره تا رشد پیدا بکنه، موفق باشه. یکی دیگه از آسیب‌ها در همین بحث فاصله گرفتن از اهداف، توجه به مقتل‌های غیر مستنده. مقتل‌های ساختگی غیر مستند یا سلیقه‌ای، اینا درست نیست. یکی دیگه از آسیب‌های این برنامه‌های عزاداری، حاشیه‌سازی در سبک و اجرای عزاداریه. عزاداری اینه که انسان حالت عزا داشته باشه. حالا آیا نیاز هست به سر و سینه بزنه؟ نه. آیا نیاز هست به این که انسان زنجیر بزنه یا قمه بزنه؟ اینا تمام ساخته هایی است که اضافه کردن به عزاداری. عزاداری اون حالت عزا گرفتنه. انسان وقتی که توی جامعه نگاه میکنه، خب همه افراد پدرانشون از دنیا میرن، مادرانشون از دنیا میرن، فرزندانشون از دنیا میرن، حالت عزا به خودشون میگیرن، یه لباس مشکی میپوشن، یه مقدار تو خودشون هستند، یه مقدار میشینن در رابطه با فضایل پدرشون صحبت میکنن، در رابطه با منقبتهای مادرشون صحبت میکنن، در رابطه با یاد میکنن از اونها. اگر یه کار خوبی انجام داده است توضیح میدن که دیگران این کار خوب انجام بدن، ولی این برنامه نیست. درست است امام حسین علیه السلام و حادثه کربلا یه حادثه مندگاره و باید مندگار باشه و بسیاری از مندگاری هاش هم نتیجه خود همین حرکت ها و این تجمعات و این علم و کتل هاست، ولی اگر علم و کتل انسان را از اساس حرکت باز بداره و مانع بشه، آسیبه. بله اگه علم و کتل باشه، ولی انسان سیرش و ارتباطش با اساس عزاداری و اهداف عزاداری حفظ بشه، اون ارزش داره. یکی دیگه مادی شدن عزاداری. خیلی بده که کسی برای عزاداری موسی علیه السلام مادی باشد که مثلا من اینقدر میگیرم عزاداری میکنم، میخونم، مدداهی میکنم، چه میکنم. این خیلی بده. ما اگر واقعا ذاکر و مدداه خودش را نوکر امام حسین علیه السلام میدونه، باید نوکر چشمش دست ارباب باشه، نباید نوکر چشمش دست دیگران باشه. خب اون بنده خودم که یه مراسم روزه گرفته، اسمم عشقش به امام حسین بوده، مراسم گرفته، خیلی بیادبی به امام حسین علیه السلام است که من به طرف بگم تو که عشقت علاقت به این بود است که یه مراسم برای امام حسین علیه السلام بگیری، حالا خداوند به من یه آواز خوبی داده است، یه بیان خوبی داده، من بیام با تو تیب بکنم که اگر این مبلغ به من بدی من میام. این توحید به امام حسین علیه السلام، اینا آسیبه. اون ذاکر و مداح یا سخنرانی که طی بکنه برای امام حسین علیه السلام اینقدر میگیرم و میام، دیگه انتظار نداشته باشد که فردای قیامت امام حسین شفاعت بکنه. چون امام حسین علیه السلام از اونی شفاعت میکنه، البته امام حسین دیدشون وسیعه، مصباح هدا هستن، سفینه النجات هستن، ولی از اونی شفاعت میکنه امام حسین علیه السلام که اونم یه قدمی برداشته باشد برای خب فردای قیامت. میگه آقا جان من ذاکر شما بودم. میگه خب تو ذاکر بودی که هرچی میخواست بر من ذاکری بکنی پولشو گرفتی، تی هم کردی بیشتر از دیگران رو گرفتی، تازه یه شرط و شروطی هم گذاشتی. نه، آسیب هست، آسیب های عزاداری هم برای کسایی که در مراسم عزاداری شرکت میکنن، هم برای اون کسایی که تو مراسم عزاداری یا سخنران هستن یا ذاکر هستن و اینها. ما باید برای عزاداری به فلسفه قیام امام حسین علیه السلام توجه داشته باشیم. امام حسین علیه السلام فلسفه قیامش کسب رضایت خدا بود و آخرین پیامی که از دو لب خشک فرزند فاطمه اطهر شنیده شد این بود که الهی رضان به رضایت. من همه این مصیبت ها رو دیدم ولی میخواستم تو راضی باشی، تو خوشنود باشی. امام حسین علیه السلام اهل خشیه و خوف بود. هدف امام حسین علیه السلام و فلسفه قیامشون این بود که از خداوند خشیت داشت. به خود همین دعای عرفه میخونیم اللهم اجعلنی اخشاک کانی اراک، خدایا من جوری قرار بده که از تو یه خشیه‌ای داشته باشم که کهن ندارم تو رو میبینم. انسان جلو کسی که میبینه داشته حیا میکنه بعضی از کار رو انجام بده. خدای تو من اینطوری قرارم بده. احیای آموزه های اسلامی، آموزه های دین، احیای اینها جزء فلسفه قیام امام حسین علیه السلام بود. لنوری المعالم من دینک نظهر الاصلاح فی بلادک یعمل المظلومون من عبادک یا یعمل به فرائزک و سننک. اینا تمام اهداف فلسفه قیام امام حسین علیه السلام هست که در روایت از امام حسین علیه السلام در بهار ذکر شده. مبارزه با بدعتها، وقتی که سنن رو امام حسین علیه السلام میخواد یعمل به فرائزک و سننک، این مبارزه با بدعته. در دعای در زیارت اربعین هم همین رو میخونیم که بدل محتج توفیق لیخرج عبادک من الضلاله و حیرت الضلاله، از عبادت دیگران و پرستش دیگران دور بکند و از ضلالت بیرون بیارد. خب ضلالت همین بدعت ها نتیجهش هست و ادامهش هست. احیاء حق و ابطال باطل ناجز فلسفه قیام امام حسین هست که امام تو صحبتشون بیان فرمودن امر به معروف نهی از منکر که اورید ان امر بالمعروف و انها عن المنکر. حاکم سازی دین، خودشون در یه سخنی فرمودن نحن اولا به ولایت هذه الامور علیکم من هؤلاء، ما از اینا اولا هستیم برای اداره کردن برنامه دینی جامعه. و همینطور موارد دیگه‌ای که من به این مقدار بسنده می‌کنم در این بخش و یادی می‌کنم در این جلسه از برخی از روحانیون محترم کاروان‌ها، مدیران، معین و معینه‌های کاروان که در طول دو سه ماه گذشته به دیار باقی شتافتن. ما در اسفند ماه که برنامه کرونا شروع شد یه جمعی از دوستانمون از دست دادیم. مراسمی گرفته شد برای این عزیزان، تا قبل از ماه رمضان یه جمع دیگه‌ای رو از دست دادیم، مراسم دومی گرفته شد، ولی با توجه به فروکش کرونا کمتر دیگه عزیزان فوت کردن و ولی در طول اون مدت تا امروز 23 نفر دیگه از دوستانمون، همقطارانمون، همکارانمون، نور چشمانمون به دیار باقی شتافتن. جا داره که من از برخی از این عزیزان که برجستگی های خاصی در تبلیغشون داشتن یاد بکنم. آقای صفایی حائری، فرزند مرحوم آیت الله شاه عباس صفایی حائری، که ایشون برای اینکه تبلیغ بکنه دین را از قم پاشد رفت، با اینکه بچه قم بود، پاشد رفت بستک، بندر خمیر، در میناب، و به هر حال کرونا گرفت ایشون و امام جمعه میناب بود و به دیار باقی شتاب. یا در خراسان از مرحوم آقای تبادکانی، یا مرحوم آقای رنگی ها، یا مرحوم آقای سید محمد حسن طباطبایی شیرازی، که اینها افراد بسیار فعالی بودند در استانشون، در حج، در برنامه ها. خود این آقای طباطبایی شیرازی مدرسه داشتند، طلبه پرور بودند، فعالیت هایی داشتند. یا جناب آقای اسد علای موسوی در خوزستان، که ایشون فرزندانشون روحانی کاروان هستند و خدمتگزار ظاهر هستند. یا جناب آقای موسویان، آقای اسد عباس موسویان، برادر عزیزمون که از استان آذربایجان غربی بودند، بچه عجب شیر بودند و خوب رشد کردند، استاد اقتصاد بود و فقه اقتصاد و اینها، که مقام معظم رهبری هم برای ایشون تسلیت گفتند. یا جناب آقای استحمد طباطبایی از یزد و بقیه عزیزان که اینا همشون برای ما عزیز بودند و به دیار باقی شتافتن. من بار دیگر به خانواده های محترمشون، یادگاران عزیزشون، دوستانشون، همکارانشون، سایر روحانیون محترم تسلیت عرض میکنم و برای این عزیزان همنشینی با امام حسین علیه السلام و شفاعت امام حسین علیه السلام را آرزو مندم و به روان پاک همه خادمین ضیوف الرحمن که در طی سالهای گذشته به دیار باقی شتافتند، ارواح پاکشون، ارواح پاک شهدای اسلام، شهدای مدافع حرم، شهید سلیمانی و روح امام راه رضوان الله تعالی علیه، درود میفرستیم و از خدای بزرگ برای ریشه‌کن شدن این ویروس خطیر و حقیر آرزو داریم که انشاءالله محقق بشه و این درخواست و خواسته همه امت اسلامی و همه بشر، به ویژه خواسته مقام معظم رهبری حفظه الله، انشاءالله محقق بشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.